نداشتیم.
بله.
به همین خاطر اولین کاری را که ما از همون اوائل انجام دادیم، این توی این سماخه اول انجام دادیم، این ترس غیر منطقی که در خانواده ها و در افراد ایجاد شده بود نسبت به اون، خب از طریق مشاورهای تلفنی که داشتیم غیر حضوری یا بحث های آموزشی که داشتیم یا در کنار مسئولین مشورت هایی را که اونها می دادیم که چگونه باید در این شرایط بحران برخورد بکنن، این ترس غیر منطقی را تقریبا تبدیل کردیم به ترس منطقی. البته همینجا عرض بکنم که چون ما الان در شرایط بحران هستیم، قطعا باید این ترس منطقی وجود داشته باشه که ما اقدامات پیشگیری را انجام بدیم. در ادامه خب مردم یک مقدار ماهیت این ویروس را شناختن، خب متوجه شدیم که خب این ترس غیر منطقی دیگه خیلی داره به سمت این گرایش پیدا میکنه که مردم زندگی عادی خودشون هم سابق دارن میخوان شروع بکنن، که خب هشدارهای لازم داره، چه از طریق رسانه ملی چه از طریق امکاناتی که در اختیارمون بود، مخصوصا دفتر مشاوره ما حدودا بیش از 7000 دفتر مشاوره در سراسر کشور داریم که روزانه بیش از الان، یعنی در اسفند ما بیش از 120000 مشاوره روزانه ما داریم به مردم ارائه میدادیم، که در دوران کرونا این افزایش پیدا کرد، چون سامانه چلسی هم بیش از 600 نفر از روانشناسان در اونجا به سوالات مردم پاسخ میدادن و در فضاهای مجازی و شیوه های مختلفی. بنابراین ما در ادامه خب مهمترین کاری را که میباید انجام بدیم تغییر سبک زندگی مردم به سبک جدید هست. خب این تغییر خب با مقاومت های مواجه بود، چون محدودیت های داشت، مدارس تعطیل بودن، دانشگاه ها تعطیل بودن، خب بالاخره مشکلاتی برای مردم داشت. اینا این تغییر سبک زندگی را خب ما هم تبلیغ کردیم، هم تشریح کردیم، هم در کنار مردم آموزش دادیم که چگونه باید هر کسی که با همون امکاناتی که داره در منزل یا در محیط اطرافش داره بتونه که این سبک زندگی جدید را جایگزین سبک زندگی قبلی بکنه، که بتونه زندگی بکنه، بتونه که زندگیشون را به کمترین خسارت ادامه بدن. خب ما با موج دوم و سوم مواجه شدیم، شرایط مدار سخت شد. قطعا همونطوری که جناب علی فرمودید، در کنار مراقبت از سلامت جسمی، مراقبت مسئله سلامت روان که از مسائل بسیار مهم دوران کرونا هست، ما خب قطعا هم ستاد ملی، هم وزارت بهداشت در مورد آموزش پزشکی، هم همه رسانه ها به واقعا در هشدارهای لازم را یا راهکارهای لازم را جهت مراقبت از سلامت جسمی مقابله با کرونا انجام دادن، موفقیت های خوبی هم به دست آوردیم. اما در بحث سلامت روان، چون بالاخره سلامت روان گام به گام حرکت میکنه و مثل موریانه میاد ذهن ما را و روان ما را تحت تاثیر قرار میده، خب یه مقدار اقداماتی که باید از سطح ملی صورت گسترده ما برای این شرایط داشته باشیم، مدار تو این با یه کمبودهای ما مواجه بودیم یا به تعبیری دیگه برنامه منسجمی رو نداشتیم.
آقای دکتر، الان کلینیک ها به صورت حضوری ارائه خدمات میدن؟
بله بله، ما چون توی مشاغل دست اول دست بند داشتن، وزارت بهداشت اعلام کرد که کلینیک های روانشناسی میتونن باز باشن و مشاوره حضوری را به مردم بدن، ولی در این حال ما امکانات غیر حضوری هم ایجاد کردیم و مجوز لازم را در اختیار روانشناسانی که مجوز دارن گذاشتیم که این کارا انجام بدن. به هر حال بحث من این هستش که سلامت روان خیلی مهم هست و شاید در آینده و در دوران پسا کرونا مهمترین مسئله ما مسئله سلامت روان هست که باید براش تعمیدات لازم رو انجام بدیم، مخصوصا برای کودکان و نوجوانان که الان شرایط خوبی را سفری نمی کنن. ما باید هم برای شرایط کنونی برنامه هایی را داریم. حالا اگر سوال فرمودید من عرض میکنم خدمتتون.
اختیار دارین. آقای دکتر، آماری از درصد حالا تماس های تلفنی که با مراکز مشاوره داشتن دارید؟ اینکه نتایج به چه صورت بوده، مبتلایان به افسردگی و اینا چند درصد جامعه تشکیل میدن، آیا راضی بودن افراد، نبودن، آماری دارین در این زمینه؟
ببینید ما فقط در این حد که بیشترین مراجعینی که داشتیم، چون گفتم که ما بیش از 120 هزار تا مشاوره در روز میدیم و رصد عینی میکنیم که ببینیم که چه اختلالات و چه مشکلاتی بیشترین مراجعه را در مراکز ما دارن، که خب همین بحث کودکان و نوجوانان، خانواده ها بیشترین تلفن را، نحوه ارتباطات و شکایت از وضعیتی که خلا در درون خانواده بوده، بچه ها دچار یک مقدار نارامی یا فرسودگی شدن، چگونه با اینا باره ارتباط برقرار کنن، چگونه مهار بکنن، چگونه مدیریت بکنن. بیشترین مراجعین ما، بیشترین تلفن ها در این خصوص بوده و بعد از اون هم بسیار همین افسردگی هست. افسردگی البته هم در کسانی که دچار کرونا شدن این یه چیز طبیعی هست و کسانی که حالا به هر حال یکی از عزیزانشون از دست دادن سوء کرونا دارن و اصلا کلا با توجه به شرایط سخت و محدودیت هایی که برای کل شهروندان ایجاد شده، بحث افسردگی هم یکی از بحث های مهم هستش که خب به هر حال اختلالات دیگه هم که
اگر آماری دارید آقای دکتر؟ آماری دارید از تعداد افراد افسرده؟
ببینید افسردگی تا نشانهای افسردگی با هم تفاوت دارن. افسردگی یعنی این که طرف دچار اختلال شده، نیاز به درمان داره، نیاز به دارو داره، نیاز به برحال روان درمانی داره، که خب این یک بحث است. ولی نشانهای افسردگی که امکان داره که افرادی باشن یا خود ما هم مثلا فرض بکنیم به دلیل شرایطی که داریم نشانه های افسردگی رو مثل بیقراری، کم خوابی، کم غذایی یا مثلا فرض بکنیم غمزدگی، نشخوار، اینا رو داشته باشیم که خب اینها میتونه گذرا باشه که خب اینا بعد از هم دیگه تفکیک میشن. آماری که خب وزارت بهداشت اعلام کرده بود قبلا که خب بیش از مثلا فرض بکنیم 24% در شرایط قبل از کرونا بوده، ولی بعد در شرایط بعد از کرونا این افزایش پیدا کرده.
بسیار خوب. آقای دکتر حاتمی، در سال جدید، سال 1400، نظام روانشناسی برنامه و اقدامات و تمهیدات جدیدی در نظر گرفته برای افراد، یا همون برنامه ها به قوت و قدرت خودش باقی خواهد بود؟ برای کادر درمانی ها که فرسودگی شغلی رو به هر حال تجربه دارن میکنن، یا حالا مواردی که مردم که اشاره کردین ممکنه افسردگی ها این حالا طولانی بشه، منجر به به هر حال آرزه بشه و اختلال، آیا نظام روانشناسی برای این موارد اقدام جدیدی رو در امسال انجام خواهد داد؟
ببینید مهمترین وظیفه سازمان نظام روانشناسی درمانی یک سنت که به هر حال فعالیت میکنه این هستش که کادر تخصصی را تربیت بکنه، مجوز بده، فعالیت بکنه. ما تو این زمینه همونطوری که قبلا کمیته های مقابله با بحران را هم در سطح ملی، در سطح کشوری شکل دادیم، هم در سطح منطقه‌ای کمیته های مقابله با بحران شکل گرفتن. روانشناسان و مشاوران را ساماندهی میکنن بر حسب نیازهایی که وجود داره، بر اساس همون سوال قبلی شما که چه میزان مثلا اختلالات در منطقه بیشتر خودشان نشون میده، چون با هم تفاوت داره. روانشناسان و مشاوران ما با کمک مردم و مسئولین و سازمان بهزیستی میان و کمک میکنن که این شرایط را کنترل بکنن. و به طور مشخص ما اون چیزی را که در سال 1400 پیگیرش هستیم، بحث در وهله اول مسئله آموزش پرورش هست، کودکان و نوجوانان هستش که ما احساس خطر میکنیم در اونجا به دلیل شرایطی که وجود داره، رشد اجتماعی بچه ها متوقف شده از طریق آموزش پرورش شبکه شاد، از طریق معلمین، آموزشی که والدین را میدیم، آموزشی که معلمین را میدیم، بتونیم یک مقدار این عوارضی که اگر ناشی از شرایط کرونا برای دانش آموزان مترتب هست اون را کاهش بدیم. در وهله دوم بحث مهارت های مقابله ای هستش که اینها در دستور کار ما هستش که اینا به کل جامعه
آموزش داده خواهد شد. چطوری آقای دکتر؟
ببینید مثلا فرض بکنید ما در دستور کارمون بحث همین کاهش استرس و استرس دوران کرونا هستش. یکی از بحث های آموزشی که باید به مردم داده بشه، شروع هم کردیم، ما از طریق شهرداری تهران الان این کار رو داریم انجام میدیم، ولی میخوایم که اینا گسترش بشه، افزایش ارتباط با دیگران. ببینید ارتباطات الان کاهش پیدا کرده و این منجر به تنهایی شده. معضل تنهایی الان یک معضل خیلی بزرگی است که حتی در ژاپن اومدن وزارتی را تو
آقای دکتر میشه خواهش کنم بفرمایید مردم باید این خدمات رو چطور دریافت کنن؟ از طریق بسته است؟ باید به تلفنی تماس بگیرن؟ اپلیکیشن وجود داره؟
نخیر، ما از طریق سازمان هایی که در مجری کار هستن، از جمله سازمان بهزیستی، از جمله سازمان های دیگه مثل کمیته امداد. مثلا ما قبل از سالی که تفاهم‌نامه ای را با کمیته امداد امام خمینی بستیم که تمام اقشار تحت پوششون که بالغ بر 5 میلیون نفر هستن، اینها بتونن از این بستهای آموزشی استفاده کنن و کار هم شروع کردن و خیلی هم جدی دارن. خب یکی از اقشار آسیب پذیر ما کسانی هستن، مددجویانی هستن که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستن. خب اینجا یک محل دریافت این بسته های آموزشی هستش. دوم سازمان بهزیستی هست. به سایر از طریق نهادها، و گفتم تمرکز ما الان بیشتر روی آموزش پرورش بتونیم این کار رو انجام بدیم.
انشاءالله. بسیار خب آقای دکتر. آقای دکتر حاتمی، بفرمایید که آیا تعرفه ها در سال جدید تغییر خواهند داشت؟ لطفاً کوتاه پاسخ بدین چون یک سال دیگه هم باقی مونده.
ما در جلسه 25/12/99 در این خصوص تشکیل جلسه داد شورای مرکزی و تعرفه ها را 30% افزایش داد. بنابراین تعرفه برای کارشناسی ارشد از 108000 تومان به 140000 تومان افزایش پیدا کرد و برای دکترا از 156000 تومان به 200000 تومان افزایش پیدا کرد.
خب پس میرسیم آقای دکتر به بحث بیمه خدمات روانشناسی. ما تقریبا از مهر دو سال گذشته پیگیر بیمه خدمات روانشناسی بودیم. بالاخره این موضوع به کجا رسید؟ از طریق شما پیگیر بودیم، چون الان تعرفه هم افزایش پیدا کرده. سلامت روان هم که خودتون مستحضر بسیار مهمه و در کنار سلامت جسم میتونه به افراد کمک کنه. این مورد
ببینید مسئله بیمه هایی که از مسئله مهم ملی ما هست. ما واقعا همونطوری هم که خود شما در جریان هستی، سازمان بیشتر پیگیری ها را که کرد. برنامه ششم هم این مسئله را پیشبینی کرده بود، ولی خب ما توی بودجه انقباضی دولت قرار گرفتیم و مجلس تا کنون صرف، یعنی بیمه ها درخواست شده هستش که باید سوبسید داده بشه توسط دولت. دولت هم میگه مجلس باید یک سرفصل بودجه قرار بده. ما در گیر و دار این موضوع هست، ولی بیکار ننشستیم. همین مسئله ای را که عرض بکنم خدمتون، از طریق نهادها و ارگانها الان همین کمیته امداد که 5 میلیون نفر از افراد از خانواده های کم درآمد هستن، قرار هست از طریق کمیته امداد ما اینها اونجا سوبسید داده بشه و مردم بتونن به از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده کنید.
آقای دکتر کی قولش رو میدین که ما با شما صحبت کنید و بگین که بفرمایید که مثلا بیمه شامل بیمه هم میشه خدمات روانشناسی برای امسال؟ بله، کی میتونید به ما قولش رو بدین؟
ببینید که این بیمه را که بیمه پایه و تکمیلی دست مجلس هست، من قولی نمیتونم بدم، اما از طریق ارگان ها و نهادها ما قول میدیم که نهادها و ارگان ها را واقعا قانع بکنیم و قرارداد بزنیم، تفاهم تاچیز بکنیم که اون جمعیت هدفشون حداقل بتونن از استفاده کنن. نیروهای مسلح ما الان استفاده میکنن، کلی نیروهای مسلح با خانواده هاشون میتونن برای خدمات روانشناسی مشاور از بیمه های خدمات درمانی استفاده.
بسیار عالی، متشکرم. انشاءالله که خبرهای خوبی از شما بشنویم در طول سال، جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. سبز و سلامت، سرزنده و سعادتمند و سربلند و سرفراز باشید.
متشکرم، روز بخیر.
خدا یارت.
اولین نیاز مهم ما در برخورد اجتماعی این است که احساس کنیم آدم‌های محبوبی هستیم، دوستمون دارن. اینقدر این مفرطه که بعضی وقتا با خودمون رو حذف میکنیم، همه چی رو فراموش میکنیم، هر چی داریم و نداریم میدیم که بگن که ما تو رو دوست داریم. میم دوم میم مهم بودنه. ما دوست داریم مهم باشیم، احساس اهمیت بکنیم، اینو به همدیگه بدیم. همسران، برادران، خواهران، پدران، وقتی با هم برخورد پیدا میکنید دائم میم، سه تا میم رو به هم بدید. مبادا کار همدیگه تأخیر کنید. کارشو تحقیر کنی، یارت، شریکت، همشهروندت، رفیقت، همسایت تحقیر میشه. اون که تحقیر شد تو هم با خودش میکشه پایین، چون تو یار او هستی، همسر او هستی، فرزند او هستی. و میم سوم، به دیگران بگویید که چقدر اونها مفید و با ارزشند. ولی اول باید به خودت بگی، اول خودت باید قبول کنی که آدم با ارزشی هستی و اینو بگرد پیدا کن.
صحبت‌های جناب آقای دکتر محمود معظمی رو شنیدیم، مدرس مهارت‌های زندگی. همراه هستید با تهران ما سلامت، ساعت هم 10:15 است. اما خودتون بهتر از من میدونید که به دلیل تحریم‌ها ما در کشورمون همیشه در تأمین داروهامون، داروهای وارداتیمون به مشکل برخوردیم، خیلی وقت‌ها به مشکل برمی‌خوریم. به گفته مسئولینی که روی خط ارتباطی میان و با برنامه ما گفتگو می‌کنن، البته بیشتر برای بیماران خاص، و اما این مسئله رسانه‌های خارجی هم جو روانی ایجاد می‌کنن در رابطه با مسائل و واکسن‌هایی که ما در داخل پژوهشگرانمون دارن به سختی تلاش می‌کنن، از جمله واکسن کرونا. میخواییم یه آیتمی با هم بشنویم، قدری آگاه تر بشیم در این رابطه. خانم فاطمه عبدالوند این گزارش رو تهیه کردن.
تحریم ها علیه کشور ما 40 و چند ساله شده و حتی به دارو هم رسید. ایالات متحده که بیانیه میداد ما پشت ملت ایرانیم، تحریم های داروهای اساسی رو هم اجرا کرد و با شیوع کرونا که سیستم بهداشت کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا رو فلج کرد، این تحریم ها در مورد ایران متوقف نشد. رسانه های فارسی زبان ما معتقد بودند که ایران شرایط مناسبی برای واردات داره و این شایع است و این شگرد وارونه کردن حقیقت رو پررنگ تر هم کرد. اما این گرت ها یک جایی جواب نداد، دقیقاً جایی که ریچارد نفیو طراح تحریم های آمریکا علیه ایران تو دوره اوباما گفت:
مسئله اینجاست که بحث غذا و دارو در عمل مشکل داره اتفاق میفته، برای اینکه داد و ستد با ایران انقدر دشواره به واسطه تحریم ها، در نهایت ایران حتی برای ابتیاع و دریافت همون مواردی که قانونا هم میتونه دریافت کنه مشکل داره.
رسانه های فارسی زبان بازم اصرار کردن که تحریم های دارویی یه حرف مضحکه که دعوای کارشناسا روی آنتن زنده این شگرد تلقین به مخاطبو زیر سوال برد.
بفرمایید که به چه دلیل فکر میکنید که نباید تحریم ها حتی در این موقعیت که به هر حال گفته میشه موقعیت استثنایی هست، همه کشورها با چالش مواجه هستند، علیه ایران کمتر بشه؟
وقتی مجری بی بی سی قصد داره نشون بده که هیچ تحریم دارویی وجود نداره و از کارشناساشون میپرسه:
تحریم جوری بوده که دارو آزاد بوده، همون جوری که خود جمهوری اسلامی چندین بار گفته، واردات دارو اثری ندیده به خاطر تحریم.
این به اصطلاح کارشناس رسانه بی بی سی انگار نمیدونه که بیماری سرطانی، ام اس و خیلی بیمارهای دیگه الان با شرایط سختی توی ایران دارن زندگی میکنن به دلیل تحریم دارو.
من خانم مطلعه خواهش میکنم یه بسته مستکم بخرید پست کنه ایران، ببین دارو تحریم هست نیست. به همین سادگی به جنرال لایسنس اوفک سایت تجاری وزارت خزانه داری آمریکا مراجعه کنه، اونجا ببینه چه شرایط پیچیده‌ای در تحریم‌های مختلف برای ارسال کمک‌های ابتدایی مثل دارو، مثل غذا به ایران وجود داره.
می‌دونیم که جمهوری اسلامی خودش چندین بار گفته که ما مشکل نداریم برای وارد کردن دارو به ایران.
والا خانم نمرسازی تمام حرفاشون دروغه. جمهوری اسلامی بارها مقامات مختلف از جناب ظریف این مسئله رو گوشزد کردن که ما در تامین دارو و امکانات پزشکی حتی مشکلات متعدد داریم.
اما کرونا جولان این رسانه رو برای تکرار شایعات بیشترم کرد. 65% خبرهای بی بی سی به کرونا توی ایران معطوف شد. شبکه من و تو یه هفته 212 تولید محتوا با هدف القای ناامیدی از زندگی و ترس برای مخاطبین ایرانی داشت و تو این بین فقط 8 خبر درباره کرونا توی جهان منتشر کرد. این در حالیه که توی آمار بهداشت جهانی و نه اخبار داخلی، آمریکا هر روز یک رکورد جدید از مرگ و میر درباره کرونا میزنه و انگلیس معرف کشوری شده که یک نوع از ویروس جدید کرونا حالا اونجا شکل گرفته و تا مدت‌ها مرزهای کشورهای دیگه برای هر داد و ستد به این کشور بسته شد که پوشش خبری این شبکه‌ها برای این موضوع کم بود و کارشناسا از تبحر جانسون برای کنترل هم میگفتند.
در انگلیس نخست وزیر آقای جانسون از روز اول همراه با 2 از بزرگترین پروفسورهای علم پزشکی که یکیشون مدیر NHS طب عمومی هستش، دیگری مشاور دولت در امور پزشکی است، بدون اونها آب نمیخورن، بدون حرف اونها حرفی نمیزنن.
طبق آمار رسمی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه فقط توی دیماه سال گذشته گذشته که اوج شیوع کرونا بود، ترکیه 22 هزار گردشگر چینی رو پذیرش کرده بود. ایتالیا یکی از کشورهای بحرانی مرگ و میر کرونا، جشن پرتغالش رو با حضور 15 هزار نفر بدون رعایت هیچ پروتکلی اجرا کرد و اینجاست که از نظر این رسانه‌ها کرونا توی کجای دنیا باشه اهمیت داره و تولید محتوای این مدعیان رسانه‌های آزادی برای ایران با تمام دنیا فرق داشت و داره. و دقیقاً وقتی میخواد ایرانو یک کشور شکست خورده توی کنترل کرونا نشون بده، دوباره کارشناسای خودشون دستشون رو میکنن، این بار درباره واکسن.
واکسن های ایرانی چطور؟ الان میدونیم که متعدد هستن، واکسن برکت، واکسن رازی، واکسن پاستور.
مجری بی بی سی اصرار داره که واکسن ایرانی رو بی اثر و حتی پرخطر نشون بده و جواب کارشناس همین شبکه بی بی سی اونو غافلگیر میکنه.
چند تا پلتفرم مختلف رو واکسن های ایرانی دارن. پیشروترینشون واکسن بنیاد برکت هست که متاسفانه تا اعلام شد سری برکت رو امریکا متاسفانه با یه عالم تاسف تحریم کرد. حالا نهاد واکسنی رو نباستی تحریم کنن اگر که بناست که دارو و اینها تحریم نباشه.
این اعتراف صریح محمد رضا پورکریم، متخصص ویروس شناسی و ساکن بلژیکه که کارشناس بی بی سی هم هست.
اون یکی از واکسن هایی است که تکنولوژی واکسن این اکتیو شده و غیر فعال شده است. خیلی
مثل بهش همین آسترازنیکا.
نه، مثل آسترازنیکا نیستش، این مثل سینوفارم چین هست، ویروس کشته شده است. واکسن هایی که به صورت غیر فعال هستند، مثل واکسنی که در پروژه بنیاد برکت تولید میشه، این واکسن ها امید بیشتری بهشون هست.
اینجاست که باید از خودمون بپرسیم نگرانی عواملی به اصطلاح ایرانی، اون هم توی انگلیس، با تولید محتوای ترس، ناامیدی و شکست چه نوع حمایتی رو منعکس میکنه. رسانه هایی که برای تحریم های دارویی که مستقیما به مردم برمیگرده روی کرده حمایتی دارن و جواب کارشناس بی بی سی برای حمایت این رسانه از تحریم اینه.
کسی که میاد از تحریم دفاع میکنه بهتره در مورد دو تا چیز حرف نزنه، یکی فساد، یکی دروغ. طبیعت تحریم هم دفاع کنه. دفاع از تحریم مثل دفاع از تجاوزه، مثل دفاع از قتله، مثل دفاع از خیانته.
اما بسته‌ای که شنیدیم بسته‌ای آگاه بخشی بود که از جفت‌سازی‌های روانی رسانه‌های خارجی که خانم فاطمه عبدالبند برامون تهیه کرده بودن در یک سالی که گذشت. 10:22 است. همراه هستید با تهران ما سلامت به صورت زنده و مستقیم. به دلیل اهمیت مسائل قلبی و آماری که از میزان افزایش مبتلایان به این بیماری داریم در کلان شهر تهران و همچنین پیامک‌های شما، بر آن شدیم که امروز هم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمود افتخارزاده، متخصص قلب و عروق. آقای دکتر با احترام سلام میگم خدمتتون، سال نو به شما مبارک باشه.
منم سلام عرض میکنم سرکار خانم حسنی، هم به شما هم به شنوندگان عزیز رادیو سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سالی که در پیش رو داریم سال خوب و خوش برای همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از دعای خیر شما جناب آقای دکتر افتخارزاده. آقای دکتر افتخارزاده لطفاً در رابطه با چربی و کلسترول بالا و عدم ورزش و نبود تحرک کافی و رابطهش با بیماری‌های قلبی و عروقی اشاره بفرمایید.
در واقع ما چند تا فاکتور خطر داریم که اینها یه ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. من یه اشاره کلی به همشون می‌کنم و بعد میرم روی قضیه عدم فعالیت فیزیکی و چربی ها. یکیش مهمترینش در واقع که زمینه ساز بیماری های عروق قلب هستن بالا بودن کلسترول هست. کلسترول خوب دو نوع داره، یکی نوع بد که ما بهش میگیم LDL یا کلسترول با دانسیتی پایین و نوع خونش که HDL هست. چربی دیگه ای که بالا بودنش میتونه ریسک بیماری های قلبی رو بالا ببره ولی با میزان کمتر تریگلیسیرید هست. تریگلیسیرید هم همین نقش رو با یه شدت کمتری داره. همه اینها در ارتباط هستند باز با بیماری که ما بهش میگیم سندروم متابولیک، که سندروم متابولیک مجموعی هست از چاقی، افزایش فشار خون، افزایش انسولین، مقاومت به انسولین و اختلال در متابولیسم در واقع گلوکوز. میتونه با دیابت همراه باشه یا صرفاً فقط تست عدم تحمل گلوکوز در واقع نقص داشته باشه یا اینکه قند اندکی بالا باشه. باز همه اینها در ارتباط هستن با عدم فعالیت فیزیکی، یعنی کسی که فعالیت فیزیکی نداره، به هر حال چون متابولیسم بدنش میاد پایین، انسولین مقاومت به انسولین میره بالا، فشار خون میره بالا، تریگلیسرید درش میتونه بره بالا، HDLش کاهش پیدا میکنه. اینها میخوام بگم
یعنی همه اینها به فعالیت فیزیکی مربوط
هم در ارتباط هستن.
بله، فعالیت فیزیکی از نظر شما که متخصص قلب و عروق هستید چه مقدار باید باشه که این سلامتی رو برای دوستان عزیزمون به بار بیاره؟
توصیه که امروز میشه اینه که فرد باید در هفته حدود 140 دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشه. اگه اینو خواست باشیم روزانه انجام بدیم، ما میگیم حداقل، این حداقل البته کف فعالیت فیزیکی، ما توصیه میکنیم که حداقل روزی 20 دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشه. اگه روز در میون انجام میده این به عددی حدود 40 تا 45 دقیقه در واقع میرسه. در طول هفته مجموعش باید حدود 140 دقیقه باشیم. در مورد شدت فعالیت فیزیکی هم باز من یه توضیح بدم. بعضی ها تصور میکنن که حتما باید فعالیت فیزیکی فعالیت خیلی شدیدی باشه. اون چه که ثابت شده اینه که طول مدت فعالیت فیزیکی مهمتر هست از شدتش. بنابراین ما توصیه نمی کنیم لزوما همه آدم ها در همه سنین فعالیت های فیزیکی شدیدی داشته باشن، ورزش های خیلی سنگینی رو انجام بدن. بسته به سن و بسته به تمایل فرد و بسته به فیزیک فرد، هر فردی میتونه یه فعالیت فیزیکی و ورزشی رو انتخاب بکنه. حالا این میتونه از پیاده روی ساده و یه خورده تندتر باشه در افرادی که سن بالاتری دارن تا فعالیت های ورزشی.
بسیار خوب. آقای دکتر چه راهکارهای دیگه ای رو برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی شما میتونید مطرح کنید؟ بفرمایید.
خب قطعا رژیم غذایی.
بله.
کاهش در واقع میزان مصرف مواد نشاسته ای، گلوکوز، شیرینیجات که باعث میشه که وزن در واقع متعادل بمونه و انرژی و کالری کمتری وارد بدن بشه.
بله.
محدود کردن مصرف چربی ها و استفاده در واقع استفاده از روغن ها و چربی هایی که ریسک کمتری رو دارن با سوسیه بشه. خود میزان کلسترول در واقع مصرفی روزانه هم مهم هست، ولی اون اهمیتش کمتر هست، چون ما میدونیم که 2/3 کلسترول موجود در خون در واقع در خود داخل بدن در کبد ساخته میشه.
آقای دکتر HDL یا چربی، بله HDL یا چربی خوب اگه پایین باشه چی؟
HDL چربی خوب اگر پایین باشه راهش ورزش کردن هست. واقعا امروز داروها کمی تاثیر دارن، ولی بیشتر این چیزی که تاثیر داره یکی ورزش کردن هست، یکی اگه فرد سیگاری هست قطع سیگار هست، و در خانوهایی که از قرصهای در واقع حاوی استروژن استفاده میکنن قطع اونها هم میتونه باعث بشه که HDL بره بالا.
آقای دکتر
پایین بودن HDL بیشتر یه زمینه ژنتیکی داره.
بیشتر زمینه ژنتیک داره. لطفاً کوتاه بفرمایید که این میزان یا ریت چربی ها که اشاره فرمودید باید چه عددی باشه؟
برای عدد LDL در یک فردی که کاملا سالمه و در واقع بیماری دیگه نداره، هرچی البته پایین تر باشه بهتره، ولی LDL 160 رو ما میتونیم قبول بکنیم. ولی اگر فردی مثلا فشار خون داره، دیابت داره، عددا فرق میکنه. مثلا در فرد دیابتی ما حتما باید LDL رو به زیر 55 برسونیم، یا در فردی که بیماری عروق کرونر داره به خصوص اگه بیماری پیشرفته است باز این عدد باید به زیر 55 برسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
مثلا فشار خون داره ما این عدد رو بهترین زیر 70 نگه داریم. اینها همه بستگی داره به این که فرد
چه
فاکتورهای دیگه ای داره و چقدر در معرض خطر بیماری عروق کرونر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمود افتخار زاده، متخصص قلب و عروق. همواره و همیشه سرسبز و سربلند و سرافراز باشید. خداحافظ.
سلامت باشید،
خداحافظ. اما تشکر میکنم که در این یک هفته شنونده ما بودید. از شما مردم عزیز تشکر میکنم که سال 1400تون رو با برنامه سلامتی شروع کردید. حتما سند سلامتی برای خودتون تنظیم کنید از امروز، امروز فرصت خوبیه. اما تشکر میکنم از همکاران خوبم، سرکار خانم مریم سادات آصفی که همواره پرتلاش هستن در جهت رساندن آگاهی های بیشتر در حوزه سلامتی به شما، از جناب آقای مهندس خلیل نژاد که امروز هم در خدمت ایشون بودیم به نمایندگی از بقیه صدا بردارهایی که در روزهای گذشته به ایشون و این دوستان زحمت میدادیم تشکر میکنم. خانم غزال امیدی صدا بردار اسخای میکنم هماهنگی خوبمون که زحمت کشیدن هماهنگ کردن گفتگوهامون رو، و خانم حیدری پارسا کارشناس سلامت برنامه، جناب آقای اسماعیلی. از همه عزیزان من هم که ارادتمندتون نسترن حسنی هستم، دوستدار سلامتی شما لحظه به لحظه. اما امروز آخرین توصیه ما برای پایان هفتهتون، عاشق شوید تا از بیماری های قلبی در امان بمانید. طبق تحقیقات ابراز عشق می تواند ضربان قلب را به نصف کاهش دهد، استرس شما را کم کند و در دراز مدت خطر مشکلات قلبی را کاهش دهد. بدرود، خدایارتون.